4/12/93 درس فقه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در اراضی عامره بالاصاله بود. شیخ فرمود تبعا للقوم که اراضی عامره بالاصاله ملک امام علیه السلام است. روایتی که استدلال کرده بودند موثقه اسحاق ابن عمار بود، داشت کل ارض لا رب لها، هر زمینی که رب مالک نداشته باشد للامام علیه السلام است. بفرمایید که اراضی عامره بالاصاله رب ندارد. چرا؟ جنگل هاست، مراتع سرسبز است، کسی اونا را احیا نکرده، خودش سرسبز. بنابراین لا رب لها، مالکی ندارد. وقتی مالکی ندارد میشد مال امام علیه السلام. این موثقه اسحاق ابن عمار بود. تا اینجا مطلب صافه، گیری نداره. مرسله ابی بصیر هم همینو داشت، اونم میشه معید ما از تفسیر عیاشی، لکن سندش ارسال داره. و اما مشکل وقتی شد که رسیدیم به مرسله حماد طویله، حماد ابن عیسی، ان بعض اصحابنا از امام علیه السلام. اونجا تو مرسله حماد دارد کل ارض میتت لا رب لها، یه میته اضافه دارد. خب اگر میته باشد عامره بالاصاله که از میته خارج است، میته نیست که. بنابراین عامره بالاصاله از میته که خارج باشد دیگه بله، این مرسله حماد شامل عامره بالاصاله نمیشد. واضح آمدن گفتن خب این مقید، او مطلق، باید مطلق را حمل کنید بر مقید. بنابراین اگر اون مطلق حمل بر این مقید بشد شی کل ارض میتت لا رب لها للامام، و در نتیجه دیگه شامل اراضی عامره بالاصاله نمیشد. این اشکال بود. شیخ جواب گفت، فرمود ما میام این قید را حمله بر غلبه میکنیم، تقلیب. قید بشد قید غالبی، قید اگر قید غالبی شد دیگه اعتباری ندارد. توجه فرمود. خب آقای هاشمند حسین اشکالی داشتن که طرح کردیم و جواب گفتیم به 5 جواب. استاد محقق مدظ الله العالی علا حسب اونچه که تقریری که خودشون هم این تقریر رو قبول ندارند از ایشون حکایت میکند، این است که ایشون هم ابتداعا میفرمایند این قید کل ارض میتت لا رب لها، این قید میته نمیتواند غالبی باشد. چرا نمیتوند غالبی باشد؟ وجهشو اینجور بیان میکنم. میفرمایند که قیودی که ذکر میشد در خلال احکام انشائیه یا اخباریه. این قیود قیود احترازی است. چه شما بخواید انشا کنید شیء را، چه بخواهید اخبار بدهید، اگر قیدی رو ذکر بکنید چه میشد؟ این قید قید احترازی است و به خاطر محدود کردن موضوع و موصوف ذکر میشد این وصف، و به جهت بیان توصیف‌های ضروری و لازم بیان میشود. پسره به ننش میگد ننه برو برا من یه دختری خوشگل بگیر. وقتی میگه خوشگل، ننش برید یه دختر همینجور پیدا کنه و دختر خوشگل نباشه، به ننش میگه چه؟ میگه ننه من گفتم خوشگل باشه. این چی چیست جسته؟ پس وقتی یه وصفی را اخذ میکند، این وصف وصف احترازی است، میخواد که یه عده دیگه را خارج کند. وصف ضروری است، لازمه در این موصوف. بنابراین وقتی که اصل اولی این است که اوصافی که در احکام انشائیه و حتی در اخبار، حتی در اخبار اگر شما دارید خبر از یه واقعی میدید، وصفی رو ذکر کردید، خب اون وصف چه میشه؟ اون وصف یعنی احتراز است از موردی که اون وصف رو ندارد دیگه. بنابراین اینا میشد قیود احترازی. وقتی شد قید احترازی، شما نمیتوانید که این قید و وصف را وصف چه بگیرید؟ قالبی بگیرید. چون اگر بنا شد وصف قالبی بگیرید، وصف قالبی دیگه احترازی نمیشه. وصف قالبیش دیگه احترازی نیست، چون دیگه مفهوم ندارد. و بنابراین وقتی نشد که وصف را وصف قالبی بگیرید و وصف شما وصف احترازی شد، اون وقت وصف احترازی مفهوم دارد. وقتی گفت ننه یه دختری خوشگل برام بگیر، اگر گفت ننه فلانی ها میخوایی، چشا ننش نگاه میکنه میگه ننه خوشگله. پس بنابراین وقتی که دارد یه وصفی رو ذکر میکند، این وصف چه در انشا و چه در اخبار احترازی است. شما میخواین حملش کنید بر قید غالبی که مفهوم نداشته باشد، بفرمایید این میشد چه؟ این قابل حمله بر قید غالبی نیست. و ما نحنفی هم از همین قسم است. امام در مرسله حماد طویله میفرمایند کل ارض میتتن لا رب له، کل ارض میتت، ارض رو قید زده، توصیف کرده اند به میته. بنابراین دارد موضوع انفال رو معلوم میکنه. کدوم ارض موضوع انفال است و ملک امام است؟ ارض میته ای که لا رب له، ارض تقیید شده به میته. توجه فرمودید؟ بنابراین ارض میته ای که لا رب لها انفال میشد و موضوع انفال محدود شده و تقیید خورده است به دو قید، کدوم اراضی مال انفال است؟ دو تا قید داشته باش. قید اول چی؟ میته، کل ارض میتتن، قید اولش میته. قید دومش لا رب لها، مالک نداشته باشه. بنابراین ما باشیم و روایت حماد ملکیت امام بر ارض را تقیید میکند به این دوتا قید. و چون قیودم قیود احترازی است، بنابراین مفهوم دارد. وقتی قیود قیود احترازی شد، قید احترازی مفهوم دارد. وقتی که قید احترازی شد و مفهوم داشته باشد، پس بنابراین عرض آمره، توجه می‌فرمایید؟ عرض آمره، ولو این عرض آمره لا رب لها باشد، دیگه داخل در انفال نخواهد بود، چون یه قید دیگرش چی بود؟ میته بود. و آمره لیست بالمیته. بنابراین عرض آمره ولو لا رب لها باشد خارج میشد و دیگه ملک امام نخواهد بود. این یه عبارت از جناب استاد مدظ الله. درست شد؟ خب العقد النزید جلد 4 صفحه 404. و اما پس تا اینجا میگن که این مرسله حماد بله نمیتواند که قید رو شما درش غالبی بگیرید. همینجا این عبارت استاد را خب خودشون تو صفحه بعد میگن، البته تو تقریر نیست که این رد اون است، لکن به حسب ظاهر این رد همون است، ولی تقریر ضعیف. خود ایشون صفحه بعد صفحه 405 میفرمایند که اصلا مرسله حماد نه این فقرش نه بقیه فقراتش هیچ کدوم مفهوم ندارد، یعنی قیودی که درش وارد شده است این قیود هیچ کدوم احترازی نیست. شاهدش هم ذکر میکنن، همون که دیرو برای شما گفت تو جواب پنجمه از آقای آشماندوسه، میفرمایند تو این مرسله حماد آمده از کل و عرض خربه قد باده اهلها، هر زمین خرابی که قد باده اهلها، اینم میگد مال انفال،
یعنی آباده ولی اهلش رفته.
نه، کل و عرض خربه، عرض خراب است، ویران، قد باده اهلها. دیرو خدمت شما عرض کردیم، خب این کل و عرض خربت قد باده اهلها این احتیاج به خربه ندارد. کل و عرضی که قد باده اهلها میشد چی؟ میشد ملک امام. ولو آباده، دیشبو برای شما گفتم موتور 6 انچش دارد کار میکنه، آبم داره میره تو کرد، کشتم الان دارد، آبم تو کرده داره میرد، همه چی، اما قد باده اهلها. چرا؟ به هر چی، به عذاب دنیوی یا اخروی، به عذاب ارضی یا سماوی، بمب اتم انداختن مردن همشون، بمب اتم ننداختن، عذاب سماوی آمد، هنو موتورشون داره کار میکنه، تمامشون مرده. خب بنابراین میرسد به امام دیگه، چون امام وارثه من لا وارث له هست، بنابراین میخواد عرض خربه باشد، میخواد عرض خربه نباشد. کل عرض خربه قد باد اهلها، ببینید وصف قید خربه ملاک نیست، خربه هم که نباشد و باد اهلها میشد ملک امام. حالا اصلا ما داریم میگم اعتبار ندارد، میخوای قالبی بگی میخوای نگی، اصلا ما کاری به قالبی نداریم، میگم اگر عرض خربم نباشد آباده. خیلی خوب، تو نامش به امام حسین علیه السلام نوشت چی؟ چشمه ها جاری و کشت سارها سرسبز و نمیدونم اینا همه چی مهیا، یعنی ارزی که داریم ارز آباده، منتظر تشریف فرمایی شما هستیم. این ارز آبادم که باشد، قد باد اهلها، اهلش دیگه از بین رفتن، این بفرمایید چه میشه؟ میشه ملک امام. چرا؟ چون امام وارث من لا وارث الله هست. بنابراین کلمه خرب اینجا غیب، قید احترازی نیست. استاد تو صفحه بعد میفرماین پس اصلا مرسله حماد طویله قیودی که درش به کار رفته است، این قیود هیچ کدوم قیود احترازی نیست. بنابراین وقتی قیود احترازی نیست، این نمونش بود که برای شما گفت. بنابراین اصلا لازم نیست اصلا قیدش، بله بفرمایید که قیود احترازی نیست. پس شما میتونید به راحتی حملش کنید بر چی؟ بر قید غالبی. غالبا کی مردم از یه سرزمینی کوچ میکنند و میرن، رها میکنند و میرن؟ وقتی خرابه شدی ول میکنن، میگن نه آبی نه کشتی، وایسی اینجا چیکار کنیم؟ رها میکنن میرن. بنابراین کل ارزن خربه قید میشد قید غالب. رو همین اساس میفرمایند پس کل ارزن میتتن چی؟ لا رب لها. اونجا کل ارزن میتتن میشد قیدش چی؟ میته میشد قید غالبی. و این فرمایش اخیر اینجور حمل میکنن بر قید غالبی. بنابراین مطلبی که تو صفحه قبلش هست به مطلبی که در صفحه بعد این تقریر ایشون هست نقض میشود، اگرچه بله به صورت رد برون نیست، ولی ظاهرا همینجور باید باشه. ثم نه دیگه یه صاحب دارد که نمیشد که چشم کاری دارم. اون یقیناً امام که در مال مردم تصرف نمی کند، اما اون قید میته میتواند که بفرمایید احتراز نباشد، غالبی باشد. ثم استاد میفرمان خب اصلا من بیا آب صاف و پاکی رو دستت بریزم، اصلا روایت مرسله حماد طویله اصلا قابلیت این که موثقه اسحاق ابن عمار رو تقیید کند ندارد، قدرت بر تقیید ندارد. ولو شما قیدش هم غالبی نگرفت، گفتی قید احترازی است، وصف است، قائل شدی وصف هم مفهوم داره، همه اینا رو اگر قبول کردی، این روایت قابلیت تقیید اطلاق موثقه اسحاق عمار را نداره. ولی وجه و فی ذلک می فرمان وجهش این است که این روایت مرسله حماد طویله ارسال داره، ثابت نیست این روایت که اصلا روایت باشه. بنابراین وقتی ارسال داره، شما اون موثقه رو میخوایی با این روایت مرسله تقییدش کنی، اصلا معلوم نیست از کجا اومده. میفرمایند خب شما نیایی بگوی ارسالش منجبره به عمل چیه؟ به عمل اصحاب است. اصحاب به مضمون این روایت عمل کرده اند. وقتی اصحاب به مضمونش عمل کردند، در نتیجه عمل اصحاب جابر ضعف سند میشه. میفرمایند که اولا پس رد این فرمایش که انجبار باشد، انجبار ارسال به عمل اصحاب. می‌فرمایند اولا اینی که آقایان فقها در مقام افتا استناد به مرسله حماد طویل کرده باشند معلوم نیست. اینایی که تو مرسله هست تو روایات دیگه هم هست. مستند اصحاب همین روایت باشد معلوم نیست. درسته اونی که تو اینجا هست بهش فتوا داده شده، فتوا المشهورم طبقشه، اما آیا مستندشون به این روایته؟ چون مطابق این روایت روایات دیگه هم هست. بنابراین ما نمیتونیم احراز کنیم که مستند افتاء اصحاب این روایت باشه، ولو در کتب فقهیه خیلی بهش استدلال کرده باشه. اونا کتاب استدلالی است. آیا مستند فتوا این است؟ یعنی یه چیزی فقط تو این روایت است اصحاب بهش فتوا دادن، هم چیزی نیست. بنابراین ولو مجموعه متن اصحاب مفتابه اصحاب است و بر طبقش عمل کرده اند، لکن مستند اصحاب به این روایت باشه می فرمان معلوم نیست. این اولا. ثانیاً به فرض گفتید نه آقا ما می دونیم اصحاب به همین روایت عمل کرد، میگم خیلی علا فرضی که شما میگون ما میدانیم که اصحاب به همین روایت عمل کرده اند به مرسله حماد طویله، میگم بازم موجب انجبار سند نمیشم. چرا؟ میفرمایند به خاطر ای که عمل اصحاب به یک روایتی که ضعیف باشد دو قسمی. یه وقت اصحاب که فتوا میدن به این روایت، این از باب چیست؟ این مستند است به روایت از باب وثوق به صدورش، یعنی به این روایت وثوق صدوری پیدا میکنن، یعنی ما اطمینان داریم این از امام صادر شده است، وثوق به صدور داریم، از باب وثوق به صدور به روایت فتوا میده. میفرماین این اگر از باب وثوق به صدور باشد فایده ای ندارد. چرا فایده ندارد؟ چرا؟ به خاطر این که وثوق به صدور، وثوق امر شخصی است. اون آقا وثوق را چه کرده است؟ وثوق را احراز کرده است، اون یکی احراز نکرده است. وثوق میشد امر شخصی و لذا شما میبینید بعضی از اصحاب میگن ما به فلان روایت وثوق داریم، خیلی عمل میکن. اونی که مثلا جناب کلینی بهش وثوق دارد ممکن است جناب صدوق وثوق نداشته باشه. اونی که صدوق وثوق دارد ممکن است شیخ وثوق نداشته باشه. بنابراین اگر قصه وثوق به صدور است، وثوق به صدور امر شخصی است، ضابطه کلی ندارد. هر که وثوق به صدور پیدا کرد براش میشد چی؟ حجت. هر کی گفت من این وثوق به صدور رو ندارم براش حجت نمیشه. بنابراین ولو شما گفتی اصحاب به این روایت عمل کرده اند و مستند عمل اینا این است که اونایی که عمل کرده اند وثوق به صدور این روایت داشته اند، اگر مستند وثوق به صدور باشد، وثوق به صدور امر شخصی است. زید وثوق دارد عمل کند، امر وثوق ندارد عمل نکند. تعجب می‌فرمایید؟ هر که وسوق پیدا کرد او میتواند که عمل کند و وسوق یک امر چیه؟ شخصی است. برای هر کسی که حاصل بشود حجتون، برای هر کسی که حاصل نشود لیست به حجت. بنابراین اونا وسوق پیدا کردن عمل کردن، من میگم من همچی وسوقی ندارم، من عمل نمیتونم بکنم. خیلی خوب، این یه قسم. نه وسوق که نوعی نمیشد دیگه، وسوق شخصی است. این میگه آقا من میدانم این روایت صادر از امام است، وسوق به صدور دارم. خیلی خوب، شمایی که وسوق به صدور داری خیلی خوب، به این وسوقت عمل. منی که وسوق ندارم از این عمل اصحاب، برای من وسوق حاصل نمیشد، خب من نمیتونم عمل کنم به این روایت. درست شد؟ پس اگر داستان داستان وسوق به صدور باشد این حکم. ولذا گفتم به شما یه وقت ممکن است یه فقیهی یه محدثی یه روایت رو حجت بداند، میگه این بر پیش من وسوق به صدورش دارم، اون یکی میگه من این وسوق رو ندارم، شما وسوق دارید و ندارید. توجه میفهم؟ خب پس اگر ولو عمل اصحاب احراز بشود به روایت، اما قصه وسوق به صدور باشد که فایده ای نداره. اما اگر یه بار اصحاب به یه روایتی عمل کرده اند، از چه بابی؟ از باب این که تو این روایت یه افرادی هستند که ما نمیدونیم اینا چه دارند، ما وساقت و عدم وساقت اینا را احراز نکرده ایم، لکن اصحاب آمده اند و به روایات اینا عمل کرده اند. مثل عمر ابن حنزله. عمر ابن حنزله توثیق خاص ندارد، اما او روایت مقبولش خب مورد قبول واقع شده است. خود عمل اصحاب به مقبوله عمر ابن حنزله در واقع چی چیه؟ در واقع توثیق عملی عمر ابن حنزله است. وقتی که حرفشو قبول کردن این توثیق عملی است. نوفلی توثیق خاص ندارد، لکن شیخ می‌فرماید در عده اصحاب ما به روایات سکونی عمل کرده. حال کونهی که سکونی از قضات عامه است، ولی اصحاب به روایاتش عمل کرده، روایاتش معمولون به هاست و روایات سکونی متجاوز از 90 و چند درصدش تنها به واسطه کی به ما رسیده است؟ به واسطه نوفلی به ما رسیده است. یعنی یه دونه راوی دارد بیش از 90 و چند درصد روایات سکونی، که راوی از سکونی نوفلی است و نوفلی توثیق ندارد. این عمل اصحاب به روایات سکونی شیخ نمیگه که فقط به چند درصدش عمل کرده، میگه به روایات سکونی معمولون به هاست. وقتی بیش از 90 درصدش در سند منحصراً سکونی وجود دارد، یعنی از طریق منحصراً نوفلی وجود دارد، یعنی از طریق نوفلی به ما رسیده، معلوم میشه اینی که اصحاب به روایات سکونی عمل کرده اند، این توصیق عملی کیم هست؟
نوفلی
هم هست. این توصیق عملی خود سکونی توصیق داره، نوفلی توصیق نداره. این میشه توصیق عملی کی؟ نوفلی. توجه کردید؟ خیلی خوب. بنابراین اون جایی که عمل اصحاب جابر ضعف سند است که از این قسم باشد، ما روایتی داریم، روایت ما سندی دارد، در سند روایت چه قرار دارد؟ یه مجهول الحالی قرار دارد، یه فردی قرار دارد که توصیقش برای ما ثابت نیست. وقتی اصحاب بیان عمل کنن به مفاد این روایت، این عمل اصحاب توصیق عملی کیه؟ توصیق عملی اون شخص است. و در این مغرد است که عمل اصحاب میشد جابر ضعف سند. تو این فرض عمل اصحاب میشد جابر ضعف سند، اما روایتی که اصلا مرسله، حماد ابن عیسی عن بعض اصحابنا عن ابی عبدالله علیه السلام، این بعض اصحابنا کیه ساسه؟ کیه؟ محکمه به توصیقی کی بکنی؟ جایی که روایت مرسله هست فردی مشخص نیست که توصیق روات باشد و در نتیجه جبران ضعف سند بشود. این روایت مرسله و در نتیجه وقتی که مرسل شد به عمل اصحابم جبران ضعف سندش نمیشه. وقتی جبران ضعف سند به عمل، چرا؟ چون نهایت اونایی که عمل کرده اند به صدور این روایت چه داشتند؟ این روایت پیش اونا موثوق الصدور بوده است، چون اونا که نمیدونن این بعض اصحاب ما کیه، لیکن میگن این روایت رو ما بله موثوق الصدور است پیش ما، ما یقین داریم امامی رو فرموده است، اعتماد داریم که این از امام صادر شده است. هر کی اعتماد پیدا کرد عمل کنه، هر کی پیدا نکرد نمیتوند عمل کنه. ولی احد ان یقال بنده اعتمادی نپیدا نمیکنم، بنابراین این میشه جنبه شخصی. اما اگر رواتش معلوم بود، بله اون عمل اصحاب توصیق عملی روات بود، این میشد جبران ضعف سند. بنابراین نتیجه مرسله حماد طویله اصلا قدرت تغیید موثقه اسحاق ابن عمار را ندارد، چون سندش ضعیف است به ارسال. و در نتیجه ولو شما بگوی اصحابم بهش عمل کرده ان، این عمل اصحاب جابر ضعف سندش نخواهد بود، به دو تا دلیل. اولا احراز نکرده این که اصحاب به مفادش فتوا داده باشن، ممکن است مستند اصحاب بقیه روایات باشد تو این فتاویش. ثانیاً روایت مرسله، عمل اصحاب ولو احرازم بشود روایت میشد موثوق الصدور. موثوق الصدور که شد جنبه شخصی پیدا میکنه، هر که در نزد او روایت موثوق الصدور شد میتواند عمل کنه. در نتیجه مرسله حماد قدرت تقیید اطلاق به مصدقه اسحاق ابن عمار را ندارد. خب این فرمایش استاد چه بگویی؟ اون فرمایش اول رو که خودشون رد کردن که قید اینجا قید احترازی است، خودشون گفتن که بفرمایید که در مرسله حماد طویله قیودی که به کار رفته است احترازی نیست. مثال زدن کل و ارزن خربتن قد باد اهلو. خب این دو تا بیان ضمن این که دست استاد محقق رو میبوسیم هر دو به حسب ظاهر قابل مناقشه است. و اما خیلی خوب شما تو مثالی که زدید تو فقره کل و ارض خربت قد باد اهلها فرمودید این خربه اینجا چه ندارد؟ مفهوم ندارد. قید احترازی نیست، قید غالبی است. علا فرض این که ما از شما این معنا را قبول بکنیم که در کل و ارض خربه قید غالبی است، خیلی علا فرض قبولش، این چه ربطی دارد که در کل و عرض میتت هم قید غالبی است؟ ما مبنایی داریم و اون مبنا علا این که بعض دیگه از آقایون هم دارن، یعنی و اون مبنا تبعیض در روایت است. به فرض ما بیان شما را بپذیریم که کل ارض خربت قد باد اهلها خربه اینجا قید غالب است، اینم قبول نداریم. چرا قیدش غالب است؟ هر ارض خرابی که قد باد اهلها للامام است، او ارض آباد رو که شما حکم میکنی اونم للامام است، اونو به ادله چه حکم میکنی للامام است؟ اونو به ادله میراث حکم میکنی للامام. الامام وارث و من لا وارث له، به اون حکم میکنی للامام است. و الا اگر اونو نداشتی نمیتونستی حکم کنی که للامام است. اینجا میگه کل ارض خربه قد باد اهلها، این مال امام است. حالا اگر ارض عامرم هست و قد باد اهلها به عذاب سماویین او ارضیین، بازم مال امام است، این روایت نمیرسه. بله اونم باز من مال امام است، اما از کجا میدونیم مال امام است؟ از این الامام وارث و من لا وارثه، نه از اونجا میفهمید، از این روایت فهمیده نمیشه. پس اولا اینی هم که اینجا میفرماین مفهوم ندارد و قید غالبی است و احترازی نیست، تو خود همین فقره هم قبول نداریم. این هازا اول. ثانیا
چرا دیگه تو اون فقرش هست به نام وحدت سیاق؟
عرض کردم رو فرمایش شما که ما قائل به تبعیض در روایتی هر فقره یه روایت میده، ولذا حتی اگر روایتی داشته باشید که مثلا چند فقره داره، یه فقره دو فقرش معرضان انه اصحاب است، اونایی که اصحاب اعراض کردن میذاریم کنار، دو تا فقره دیگه هم دارد این روایت، چه اشکالی ندارد. ما هم داریم رو مبنای خودمون داریم اشکال اول رو میکنیم.
نه اشکال اول پس ایشون وارد نیست، چون رو مبنایشون درسته، این اشکال وارد
نیست. صبر کنن حالا تا به حرف ایشون هم برسیم. رو مسئله تبعیض در روایت ما نشد، ما داریم میگم قد باد اهلها این مبنایی نیست. ایشون میگن قد باد اهلها کل ارض خربه، این خربه اینجا قید غالبیست. چرا؟ چون خربه هم نباشد اما باد اهلها مال امام است، این کجاش مبناییست؟ میگم این قید غالبی نیست. برای چی شو با غالب؟ ظهور قیود در احترازیت است. عرض خربه ای که قد باد اهلها للامام، میگن پس ولو آمرم باشد باد اهلها، بازم مال امام است. میگم اون ازیره باید استفاده نمی کنیم، او از امام وارث من لا وارث الله استفاده میشه. اگر الامام وارث و من لا وارث الله نداشتیم، فقط میگفتیم عرض خربعی که قد باد اهلها ملک امام است، مبنا نبود. خیلی خوب، تا اینجا مبنا نبود. حالا حتی اگر ما بیانشون رو در این مورد بپذیریم، حتی حالا مبنایی میشه. حتی اگر ما این بیان رو بپذیریم، خیلی خوب، تو این فقره قید میشد قید غالبی. معلوم نیست که تو فقره کلو ارزن خربتن، بله کلو ارزن میتتن لا رب لها، میتم اونجا قیدش غالبی باشه. توجه فرمودید؟ پس این اشکال به این فرمایش استاد. و اما اشکال سر این که فرمودن ضعف روایت مرسل. پس ببینید تا اینجا ما مرسله حماد رو تقویت کردیم، قیدش هم میگم قید غالبی، بله قید است، ظهور قیود در احترازیت است. و اما اونی که در باب چه فرمودن؟ در باب جبران ضعف روایت به عمل اصحاب فرمودن. اولا مرسله حماد طویله، اصحاب مطابقش فتوا دادن. بنابراین وقتی اصحاب مطابقش فتوا دادن، روایت منجبر است به عمل اصحاب. آمدن گفتند خب بپذیریم که اصحاب بهش عمل کرده اند. اینی که اصحاب بهش عمل کردند دو صورت داره. یه وقت روایت ضعف سندش به چه خاطره؟ ضعف سندش این است که تو سند یه عده‌ای هستن که مجهول الحالن. یه وقت نه، اصلا سند مرسله، میگن بعض اصحابنا. خیلی خوب، میگم حضرت استاد ادام الله تعالی ذلکم الشریف هیچ فرقی اینا با هم نداره. اینی که شما فرمودید که اگر اصحاب عمل کرده اند و کسانی در سندند که مجهول الحالند، این سند به واسطه اونا ولی دیگه ضعف ندارد، این که یه بحث رجالی است که اگر اصحاب به فتوا به روایات کسی عمل کرده باشند، این توثیق عملی است. التوثیق علی قسمین، توثیق لفظی و توثیق عملی. یه وقتی که از شما میاد میپرسد زیدون عادلون، بگون نعم، این شد چی؟ تعدیل لفظی شما. یه وقت میگون که زور جواب دو بد میدم، رفتید پشت سر زید تو مسجد چه کردید؟ نماز خود. این میشد توثیق چی؟ توثیق عمل. یه وقت اصحاب میان میگن که زراره سقتون، این توثیق لفظ. یه وقت عمر ابن حنزله را توثیق لفظی ندارن، اما روایت مقبولش رو بهش عمل کردن. وقتی روایت حالا مقبوله را بلش، چون تو مقبوله بعضی میگن فقط به این روایتش عمل شده و لذا حکم مقبوله پیدا کرد. بیام سر سکونی و نوفلی. وقتی شیخ در عده میفرماد به روایات سکونی عمل شده، 90% روایات سکونی از طریق نوفلی است، نوفلی توثیقی ندارد، این میشد توثیق عملی نوفلی. این غیر بحثه. بله ما اینو قبول داریم، این یه استفاده رجالی است، این یک استفاده رجالی است. در این مورد بله عمل اصحاب جابر ضعف سند است، ولو سندم مشخص نباشد. حماد ابن عیسی ان بعض اصحابنا ان ابی عبدالله علیه السلام، اینجا سند معلوم نیست. درسته سند معلوم، حتی اصلا حالا این روایت که تا حماد ابن عیسی همه روایت صحیح است، خود حمادم که ثقتون رجوع میفرمایید، یه ان بعض اصحابنا خرابش کرده است. حتی روایت اگر اصلا مرسله یه مرسله باشه، رجوع میفرمایید، اصلا مثل روایات عیاشی هیچ سند ندارن، نه اینکه تا قبل تا خود حماد ابن عیسی هم ثقاتن، یعنی بعض اصحاب نامرسلش کردن. میگم اصلا روایت مرسله. میگه تو عیاشی میگه ان محمد ابن مسلم ان ابی عبدالله علیه السلام، خلاص شد. عیاشی اول قرن چهارمه، محمد ابن مسلم شاگرد امام باقر امام صادق علیه ما السلام است، یعنی قاعدتا وفاتش نیمه دوم قرن دومه، یعنی بین اینا قریب 200 سال فاصله است بین عیاشی و محمد ابن مسلم. پس روایت 200 سال فاصله ارسال داره. نمیدونیم هم اصلا سند چی. اگر اصحاب عمل کردن به این روایت، بازم میگم چی؟ بازم میگم عمل اصحاب جابر ضعف سنده. اینجور نیست که قصه قصه وثوق شخصی باشد و اینا وثوق پیدا کردن و هر کی وثوق پیدا کرد عمل میکند و هر کی وثوق پیدا نکرد عمل نمیکند. و نه، این اگر اصحاب عمل کردند این ضعف روایت ولو علا نحو ارسال باشند جابر است به عمل اصحاب. بله، مگر شما مثل استاد دو آیت الله خویی رحمت الله علیه عمل اصحاب را جابر ضعف سند ندانید. خیلی اوی مبنایی است. اگر عمل رو جابر ضعف سند نمیدونید، او دیگه بحث میرد تو بحث مبنایی. بله، اون اینجا اصحاب عمل کردن، شما میگون عمل اصحاب جابر ضعف سند است. اما اگر جابر بدونیم فرقی ندارد، باشد ان بعض اصحاب نا یا اصلا کلن سند مرسل باشد، هیچ تفاوتی با هم ندارد. در صورتی که عمل اصحاب مشخص بشود چی؟ جابر ضعف سند. بله، تو این مرسله هم ماده طویله اصلا ما نمیدونیم اصحاب عمل کردن، بنابراین ضعف سندش باقی است. حالا علا فرضم کسی بگد اصحاب عمل کرده اند، ما میگم آقا مطلق رو شما بر مقید کی حمل میکنید؟ جایی که وحدت تکلیف احراز بشود. میگد اذا ظاهرت فاتق رقبتا و اذا ظاهرت فاتق رقبتا مؤمنتن. خیلی خوب، ظهار یک کفاره داره. وقتی یک کفاره داره معلوم میشد که داستان رقبه مؤمن است. اما اگر وحدت تکلیف نباشد، خیلی خوب، کل ارض لا رب لها للامام، کل ارض خرب، کل ارض میتتن چی؟ کل ارض میتت لا رب لها، اینم مال امام باشه. هر دوتاش مال امام باشه، چه مشکلی پیش میاد؟ هم هر ارضی مال امام باشه، هم اون ارضی که میتست مال امام باشه. این میشد مثل چی؟ شما تو اون روایات قبلی نمیگفتیم معارضه داره؟ میگفتیم داشتن که بله، کل ارض میتت لل امام. یه دست روایاتم بود الارض و کل و حال الامام، تنافی با هم داشت. میگه میتش مالی امامه، خیلی این میگفت میتش مال، اون یکی میگه همش مالی امامه. خب چجوری اون با این معارضه نداره؟ الکلام الکلام. اینجا میگد ارض چی؟ کل و ارض لا رب له حال الامام. اونجا میگد کل ارض میتت لا رب لها للامام. میگم آقا هر ارض میته ای که رب ندارد مال امامه، هر ارضی هم که رب ندارد مال امامه. میخواد میته باشد، میخواد میته نباشد. شما اطلاق حمل مطلق بر مقید جاییست که وحدت تکلیف رو احراز کنید، یک. دو، این که قید دون قید غالبی نباشد. و اینجا ارز میته کل و ارز میتت لا رب لها، همین جور که شیخ میگه، این قید قید غالبی است. چرا؟ چون غالب اراضی که صاحب نداره بیابونه، ولی اگه بیابون نباشد و میت نباشد که سرش با هم مردم چیکار میکنن؟ دعوا میکنن، دعوا میکنن که تصاحبش کنن. بنابراین قید، قید غالبی است. قید غالبی هم شد دیگه، بفرمایید مفهوم ندارد، پس فرمایش شیخ تمام میشد. کل ارض لا رب لها للامام، یکی از این اراضی که رب ندارد، اراضی آمره بالاصالت است، رب ندارد للامام. و صلی الله علیه و سلم.